16 در ایران است. شنوندی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بعد از ظهر سه‌شنبه است، ششم آبان ماه 1399. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. پیش از هر چیز مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم سپیده بهکام.
ممنون هانا، درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 581 هزار نفر عبور کرده، از مرگ 346 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 346 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با احتساب این مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 33299 رسیده است.
به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تست کرونای حدود 7000 نفر هم در 24 ساعت گذشته مثبت شده است. سیما لاری روز سه‌شنبه گفت 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند که از میان آنها میتوان به تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و بوشهر اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کردند و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شمار جان‌باختگان را دو برابر و شمار مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. اما با وجود افزایش آمار جان‌باختگان کرونا، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرده مراسم روز 13 آبان امسال نیز در مقابل سفارت سابق آمریکا و با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، نصرت الله لطفی گفته است که این مراسم با 3 تأکید خاص، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و برگزاری مراسم در کوتاه‌ترین زمان روز سه‌شنبه 13 آبان برگزار می‌شود. او در این حال گفت به دلیل سیر صعودی بیماری کووید 19 و محدودیت‌های شدید کرونایی در هیچ نقطه کشور راهپیمایی و تجمعات متراکم سال‌های قبل برگزار نخواهد شد. در هفته‌های اخیر برگزاری تجمعات در برخی از شهرهای ایران با انتقاد شدید مقام‌های بهداشتی روبرو شده است. اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 و گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز بحرانی طولانی پدید آورد و به قطع روابط ایران و آمریکا انجامید. از آن پس هر سال مراسمی دولتی در سراسر ایران برای یادبود این واقعه برگزار می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بابت هزینه‌های مقابله با بیماری کرونا تا کنون معادل ریالی 600 میلیون یورو به حساب خزانه واریز شده تا در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، عبدالناصر همتی تایید کرده که این اقدام به درخواست سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و به زودی معادل 8000 میلیارد تومان دیگر نیز برای پرداخت به وزارت بهداشت به حساب خزانه واریز می شود. پیش از این وزیر بهداشت گفته بود که از 1 میلیارد دلاری که وعده داده شده بود، تنها مقدار کمی به این وزارتخانه داده شده. و رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با رادیو فردا از برگزاری نخستین جلسه دادگاه مهراوه فرزند آنها با شکایت یکی از مأموران زندان اوین خبر داد. بر اساس آنچه آقای خندان گفته، نخستین جلسه دادگاه در شعبه 1175 مجتمع قضایی قدس برگزار شده و شاکی پرونده نیز فاطمه حسین پور از مأموران بند زندان اوین است. دختر نسرین ستوده و رضا خندان تابستان سال گذشته و پس از اعتراض به برخورد یکی از مأموران بند زندان زنان اوین که معترض حجاب او شده بود، چند ساعت بازداشت و پس از تأمین قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ابراز ناباوری سخنگوی وزارت بهداشت از برگزاری مراسم چند صد نفری در مشهد. سیما لاری میگوید مراسم 13 آبان قطعا نباید برگزار شود. تحریم های تازه علیه صنعت نفت. بیژن زنگنه وزیر نفت در صدر فهرست. این تحریم چه تأثیری خواهد داشت؟ و تأسیسات تازه اتمی ایران در نطنز به دل کوه می رود. از چرای این موضوع خواهیم گفت. اگر با ما همراه باشید تا 16:30 دقیقه در ایران بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. افزایش آمار روزانه ابتلا به کووید 19 در ایران سر باز ایستادن ندارد و حال در مرز 7000 نفر ایستاده است. آن هم در شرایطی که ناهماهنگی‌های مشهودی در زمینه مدیریت این بحران فزاینده دیده می‌شود. همراه بشیم با کیانوش فرید همکارم که از طریق تلفن با ماست. کیانوش، تازه‌ترین خبرها در این زمینه چیست؟
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که آمار در واقع شاهد اصلی هست که تازه این آمار رسمیه و خود مقامات جمهوری اسلامی معتقدن که چندین برابر اینه، نشون میده که چقدر شرایط واقعا داره هولناک‌تر میشه. خود دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران در واقع از همین کلمات در واقع مدام دارن استفاده میکنن که شرایط متفاوته، شرایط سخته، شرایط وخیمه و ما شاهد سخت‌تر شدنش هم هستیم. امروز دکتر زالی میگه تهران روزهای خیلی تخت در واقع تلخی رو داره از سر میگذرونه، از این هم در واقع ممکنه که بدتر بشه. این در حالتیه که خب داریم میبینیم آمار ابتلا بالای 7000 تا، شمار کشته شدگان و جان باختگان بالای 300 تا هر روز. و امروز در شبکه خبری جمهوری اسلامی تمام مدت در واقع پخش صدای خانم لاری که رو داشتیم، یک کنفرانسی ایشون داشت، در زیرش نوشته بود هر 4 دقیقه یک نفر در ایران قربانی کروناست. خلاصه حرفاش رو اگر هانا بخوام بگم، اشاره میکنه به وضعیت کادر درمانی که چقدر از اونها به کرونا مبتلا شدن، به مرخصی رفتن، به وضعیت تخت‌ها اشاره میکنه، به میزان بیشتر شدن هر روزه بستری ها که در واقع هر کدوم از اینها که در واقع در بخش آی سی یو بستری میشن میگه به 3 پرستار نیاز دارن و جمعی صحبتاش اینه که خب جوابگو نیستن. و نکته قابل تأمل این که اشاره میکنه برای مدیریت محدودیت ها که به دست وزارت بهداشت نیست، نمونه ای رو که الان همه دارن نرمالش اعتقاد میکنن، الان در واقع تجمع 13 آبان در اوج همگیری لغو نکردن و میگن برگزار میشه. دیروز با مشهد رو داشتیم که در واقع در اونجا جمعیت زیادی واقعا جمع شدن و لغوش نکردن. شهرداری مشهد میگه ما خبر نداشتیم، برگزار کنندگان میگن که نه ما در واقع کسی به ما نگفته بود.
کیانوش، بخشی از این صدای مشهد رو بشنویم، برگردیم درباره واکنش خانم لاری به این تجمع بگو. گرد همایی بود، مراسمی مذهبی بود در مشهد در یک استادیوم. صدا به هر حال نشون میداد که چه تعداد جمعیت در این استادیوم نشسته بودن. خانم لاری در این باره چی میگه؟
ببین در واقع آن چه که من بخوام جمع‌بندیش رو بگم، تهش ته حرفا اینه که مردم خودشون مسئول باشن، نرن جشن نگیرید، جمع نشین و خلاصه محدودیت ها در واقع ولی آن چه که حتی که محدودیت ها در واقع تذکر میده، میگه اگه این محدودیت ها اعمال نشه وضع از این هم بدتر میشه. در لابلای صحبتاش خانم لاری مدام از کلمه جدی استفاده میکنه، جدی برخورد بشه، جدی اعمال بشه، جدی جریمه بشه، جدی دورکاری بشه، اما واقعیتش اینه که ظاهرا هیچ کدوم این ها اتفاق نیفتاده و این چیزیه که مورد انتقاد قرار گرفته و پر از تناقض. امروز اگر وقت باشه رضا ملک‌زاده صحبت می‌کنه، میگه در واقع فقط مهر ماه بیش از 35 میلیون ایرانی به کرونا مبتلا شدن، با واکنش‌های مختلفی حرفای ایشون در واقع مواجه شده، چون رئیس جمهور آمار رو به 25 میلیون در واقع اعلام کرده بودن و مدام این تناقض‌ها رو می‌بینیم. هرچند که در واقع بخش آیسوی بیمارستان مسیح دانشوری هم آماری رو که آقای ملک‌زاده میده رو رد میکنه، اما خود او هم یعنی در واقع رئیس بیمارستان مسیح دانشوری میگه این وضعیت غیر قابل تحمله و ما نیازمندیم که الان 2 تا 3 هفته حداقل تهران تعطیل بشه، نه اینکه این محدودیت ها در واقع کارساز نیستن.
درسته، اونطور که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا مخابره کرده، صحبت های خانم لاری رو درباره مشهد، خانم لاری مشخصا گفته که برای برنامه دیروز در مشهد نیست واقعا متاسفیم، همه اظهار بی اطلاعی میکنند و ما نمیدانیم چه کسی مجوز داده. خانم لاری گفته من هم باورم نمیشد، واقعا جنایت است که در این شرایط که همه به دنبال اعمال محدودیت و مشکلات اقتصادی ایجاد شده هستند، همه باید همدلی خود رو بیشتر کنند. این صحبت های سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از صحبت هایی که به نوعی بازتاب میده صحبت های وزیر بهداشت که هفته پیش صحبت کرده بود و خیلی ابراز نارضایتی کرده بود از رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی. سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما همراه بودی. شما شنونده این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اگر در این باره نظری دارید حتما این نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
16:11 است. این مجله را ادامه میدیم با رخدادی که شب گذشته اتفاق افتاد. ادامه کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی با اعمال تحریم ادامه یافت. تحریم هایی که چند روز پیشتر هم وعده اون داده شده بود. بار دیگه صنعت نفت ایران هدف تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده بود و این بار از جمله وزیر نفت جمهوری اسلامی در فهرست تحریم شدگان قرار گرفت. فریدون خاوند استاد اقتصاد ساکن فرانسه میگه این تحریم تازه چه تغییری در وضعیت کنونی دشوار صنعت نفت ایران ایجاد میکنه؟
در فهرست تازه مدیران ارشد نفتی ایران که مشمول تحریم شدند، اسامی کسانی دیده میشه که پیش از این هم تحریم شده بودند، غیر از وزیر نفت جمهوری اسلامی، کسان دیگری مثل نصرالله سردشتی، آقای صادق آبادی یا علی اکبر پور ابراهیم. به خصوص تاکید میکنم که مدیر عامل شرکت نیکو بود که بازوی بین المللی شرکت نفت ملی نفت محسوب میشه. اینها مشمول تحریم های مضاعف قرار گرفتن، یعنی تحریم بر اونا شدیدتر شده.
بله.
عاملی که میتونه محرک اصلی تهیه این فهرست تازه تحریمی یا تحریم مضاعف باشه، احتمالاً گزارش هایی هست که در مورد رقم واقعی صادرات نفتی ایران منتشر میشه. میدونیم که هدف فشار حداکثری واشنگتن علیه جمهوری اسلامی این بوده که صادرات نفتی ایران برسه به صفر، ولی در مورد حجم این صادرات گزارش‌های زد و نقیض منتشر میشه. البته در درون کشور آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه میگه ایران زیر فشار تحریم حتی یک قطره نفت هم نمیفروشه. در عوض کنگره آمریکا چندی پیش صادرات روزانه نفت ایران رو 227,000 بشکه در روز ارزیابی کرد.
یعنی به بیان دیگه شما معتقدید که چنین تحریمی میتونه اون روند دور زدن تحریم ها رو شاید کندتر بکنه؟
به احتمال قریب به یقین. این رو هم اشاره بکنم که مثلا صندوق بین المللی پول در گزارش ماه اکتبرش میگه که ایران به طور متوسط 15,000 بشکه نفت صادر میکنه. خب حالا آیا هدف آمریکا از تهیه فهرست تازه در مورد مقام ها و نهادهای نفتی جمهوری اسلامی این بوده که با دور زدن تحریم ها به صورت مؤثرتری مقابله بشه؟ من فکر میکنم که این فرضیه رو میشه جدی تلقی کرد. و از طرف دیگه فراموش نکنیم که وزارت دارایی آمریکا این مقامات و این نهادها رو متهم کرده به اینکه مرتبط هستند با نیروی قدس سپاه پاسداران که از دیدگاه واشنگتن یک سازمان تروریستی به شمار میاد.
آقای خاوند، اگر که بلد. اجازه بدید یک موضوع دیگر هم امروز اتفاق افتاده در کنار این مسئله تحریم جدیدی که وزارت خزانه داری آمریکا دیروز اعلام کرده، صحبت‌هایی رو هم در ایران داریم میشنویم. مثلا رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته که پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی 8.5 میلیارد دلاره و برنامه‌ریزی برای آزادسازی این پول به نتیجه انتخابات آمریکا بستگی داره. از تهاتر دارو و غذا با سرمایه های ایران صحبت کرده و گفته که اون موضوعی است که بیشتر در نظر گرفته میشه. این رو باید کجای این موازنه قرار بدیم و بگیم که ایران داره به کدوم سمت میره؟
ببینید، در مورد این دارایی های ارزی بلوک شده ایران در خارج، از جمله در کره جنوبی، ولی در چین هست، در هند هست، به خصوص در عراق هست، مسائل زیادی مطرح شده، تلاش‌های زیادی هم انجام گرفته. همین تازگی آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رفت بغداد برای اینکه این دارایی‌ها رو آزاد بکنه، یا اینکه آقای ظریف رفت به چین برای اینکه دارایی‌های ایران در چین رو آزاد بکنه،
که آقای همتی گفتن که توافق به دست اومده، اما به نظر میاد با این صحبت‌ها توافقی به نظر نمیاد که به دست اومده باشه برای انتقال دارایی.
کاملا درسته. ببینین آقای همتی رفته بود که به قول خودش 5 دست کم 5 میلیارد دلار ارز به ایران برگردونه، ولی مقامات عراقی به آقای همتی قول دادن که این کار رو فقط و فقط از طریق صادرات دارو و غذا به ایران انجام میدن. این مسئله مطرحه که عراق چه دارویی داره و چه غذایی داره که بتونه به ایران صادر کنه، در حالی که این ایران است که دارو و غذا به عراق صادر میکنه.
یعنی ما به دوران نفت در برابر غذا داریم میرسیم؟
تا اندازه زیادی، حتی مسئله نفت در برابر غذا هم تا اندازه زیادی دشوار شده، به خصوص مثلا در عراق نیروها و شخصیت‌هایی هستند در رأس بانک مرکزی یا در رأس بانک تجارت عراق که حتی با این موضوع هم زیاد میانه‌ای ندارند، ولی دولت جمهوری اسلامی از قرار معلوم حتی به این هم قانعه که دولت عراق از این طریق بتونه بخشی از ما به ازای واردات خودش از ایران رو جبران بکنه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
16:16 ما رو میرسونه به موضوعی دیگر که در ایران مطرح شده، موضوعی پیرامون تأسیسات نطنز. اگر یادتون باشه روز 12 تیر ماه امسال در تأسیسات نطنز وقوع یک حادثه منجر به تخریب گسترده یک مرکز در این تأسیسات شد، مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران، و حال کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته پس از انفجار در سایت هسته نطنز تمام زنجیرهای ماشین‌های جدید تحقیق و توسعه به زیر زمین منتقل خواهند شد. پیشتر هم صحبت از این شده بود که این تأسیسات به دل کوه خواهد رفت. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین، در شهری که مقر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی هم هست. در اونجا آقای بیات، سلام می‌کنم به شما. می‌خوام از اهمیت این صحبت‌ها بگیم. پیش از اون که درباره این بگیم که آیا شدنی هست یا خیر، اینکه ایران حال صحبت از این میکنه که تأسیسات رو به دل کوه خواهد برد و به زیر زمین.
متاسفانه دولت جمهوری اسلامی با این برنامه هسته‌ایش از وقتی که شروع کرده جز فلاکت برای کشور نیاورده، ظاهراً نمیخوان از این صرف نظر بکنن. از این لحاظ میخوام به هر وسیله حفظش که عوضی که مشکلشون رو با غرب حل بکنن که نخوان برنامه هستیشون زیر زمین ببرن، دوباره رفتن دنبال این که مطرح کردن که دوباره تأسیسات رو در دل کوه ببرن. این دوتا معنی داره. یکی این که با برنامه هستیی که قرار در زیر کوه راش بندازی و کارش ببری، طبیعتاً نمیتونی اقتصادی عمل بکنی. یک همچی چیزی در هیچ جای جهان وجود
نداره. یعنی هزینهش بیشتر هست.
بله.
یعنی هزینه ساخته در
مسلمه شما هیچ صنعتی رو اگه قرار باشه در زیر زمین و در اون چون اقدامات حفاظت علا همه بقیه چیزا بگذاریم، مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره، فرض کنیم این مشکلات هم نداشت، هیچ کشوری همچی کاری نمی کنه. این به هیچ وقت صرفه نمی کنه. یکی این، یکی دیگر این که در واقع یک تهدید تلویحیه به اقلا به کشورهای غربی که با دست بر نمی داریم، در واقع اندکی هم لجبازی توشه و که ما دست بر نمی داریم و برنامه هسته‌ایمون به عنوان یک تهدید در واقع نگه می داریم. خب این محتوای کاری که الان جمهوری اسلامی می خواد بکند، اگر واقعا عملیش بکند و فقط لفاظی نباشه یک همچین چیزی خواهد.
آقای بیات، صحبت از این تغییر مکان در زمانی مطرح شده که بخشی از این تأسیسات نطنز، بخشی که ایران به نوعی هم به اون مغرور بود و افتخار میکرد که در عرصه تولید سانتریفیوژهای پیشرفته تر داره کارهای بیشتری را انجام میده، این تهدید به گفته شما داره در زمانی انجام میشه که این تأسیسات هدف قرار گرفته. حالا ما از ماهیت اونچه که اتفاق افتاده خبر نداریم، صحبت از این بود که شاید برخی لوله ها توش مواد منفجره گذاشته شده باشه، نفوذی شده باشه به این تأسیسات و ماده منفجری کار گذاشته شده باشه در اون مرکزی که منفجر شد. این رو به هر حال به عنوان این رو میتونیم اینطوری هم بگیم که در پاسخ به یک انفجار ایران همچین تصمیم گرفته، گزینه دیگری داشته؟
بله مسلما اینه که واکنش منتها اگر در سطح دیگری ببینید، یعنی به طور عادی روزمره در واقع اینی بود که شما گفتید، یعنی که دو تا طرف در مقابل همان، یک طرف سعی میکنه، طرف مثلا بگیم امریکا یا اسرائیل، سعی میکنن به هر وسیله از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری کنن. این هم یک واقعیتی که باید دیدش یک بخش مهم قضیه است. تا وقتی که اختلافات بین ایران و ایالات متحده با اسرائیل حل نشه، این تهدید وجود خواهد داشت. درسته این واکنش ایرانه، ولی آیا واکنش درستیه واقعا در خود تهدید، در خود تردیده که یک همچین واکنشی درست باشه؟ زیرا که این ادامه خواهد داشت، به این وسیله به هیچ وجه نمیتونیم یه برنامه هسته‌ای که به لحاظ اقتصادی معنیدار باشه داشته باشیم. تنها معنیش این میشه که اگر روزی ممکن شود، که به نظر من بعید است، که مثلا یه بتونی به طور پنهانی یک بمبی بسازی، به نظر من الان مطرح نیست، ولی میتونه فقط انگیزه پس و پشت کلن یک همچی چیزی باشه.
سوال آخرم از شما اگر که کوتاه بتونید پاسخ بدید، آیا بله؟ به دل کوه بردن یا زیر زمین بردن یک بخشی از این تأسیسات یا هر تأسیسات دیگری، میدونیم در فوردو هم همین ساز و کار هست، اون رو ایمن میکنه؟
کوتاه مدت بله، اما باید توجه داشته باشیم که وسائلی هم درست شده، اگر واقعا امیدوار نیستم به اونجاها بکشه، اگر یک وقتی به جنگی کشیده بشه یا بخوان مثلا امریکا از طریق نظامی این تأسیسات رو نابود بکنه، ابزارش پیدا کردن. تا مثلا حدود 15 سال پیش هنوز باید بمب اتمی به کار می بردن که طبیعتا یک آستانه خیلی بالاییه، اما الان ابزاری هم پیدا کردن، بمب‌های درست کردن که میشه. ولی خب این خیلی موضوع رو جدی میکنه، یک قدم نهاییه. در هر حال درست در کوتاه مدت تأمین خواهند بود به لحاظ این که نتونه بمب گذاری بشه، یا تازه یه جور دیگه هم شاید یک اضافه کنم ببخشید، و اون این که مگه تأسیسات نطنز مورد مراقبت شدید نیستن؟
نه.
باز کسی اونجا یه چیزی برد که منفجر شد، اونم نمیتونی وقتی زیر زمین هم باشی از اینش نمیتونی جلوگیری کنی، اما اینکه از بیرون بزنن طبیعتا مسئول تا حدودی خواهد بود.
سپاسگزارم بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای که از وین ما رو همراهی می‌کردید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در ادامه این مجله همچنان به یک موضوع در داخل ایران می‌پردازیم. یک سال پس از اعتراض‌های آبان 98، اکنون نایب رئیس پیشین مجلس محمد رضا باهنر از دشواری مقابله با اعتراض‌های آبان 98 گفته و اقدام مسئولان حکومت ایران در سرکوب این اعتراض‌ها رو تایید کرده. بشنویم بیشتر در این باره از شاهین بشیری.
محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس ایران گفته است اگر مسئولان حکومت ایران نمی توانستند رویدادهای آبان 98 را جمع و جور کنند، رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. او در گفتگویی که روز دوشنبه 5 آبان در خبرگزاری ایلنا منتشر شده از اینکه برخی مردم به معترضان آبان 98 نپیوستند و رویدادها را تماشا کردند ابراز رضایت کرده و گفته است علتش نگرانی مردم از برهم خوردن امنیت بوده است. آقای باهنر که در حال حاضر دبیر کل جامعه مهندسین اسلامی است در این حال تایید کرده که مطالبات ادا نشده مردم تبدیل به یک بشکه بارود شده و گاهی نیازمند یک جرقه است تا منفجر شود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در مورد سخنان نایب رئیس پیشین مجلس به رادیو فردا چنین میگوید:
این مسئله مهمی است که حکومت هم به عمق شکاف طرفدارانش، به عمق شکاف نارضایتی و نفرت عمومی پی بردن. در اپوزیسیون و مخالفان هم خب نکات دیگری انگشت میگذارن، نبودن سازماندهی، نبودن رهبری مثلا و از این دست مسائل، ولی به نظر میرسه که مهمترین عامل در اینجا زمین که عوامل دیگر رو هم میشود در نظر گرفت ولی در رده های پایین تر قرار دارن، مهمترین عامل سرکوب هست. اما جدا از این ترس درمانی و ارعاب درمانی، این روش جواب نمیده. حالا حکومت شاید به این فکر بیفته که مثلا در سیاست خارجیش تغییری بده، گشایشی در مسائل اقتصادی ایجاد بکنه، این تا حدی متصور هست و گرایش و جریان آقای خامنه‌ای حتی در درون قدرت هم الان در اقلیت محض است و زیر فشار بخش های دیگری از قدرت که در روی صحنه صداشون رو در نمیارن. اما اون طرف ماجرا مردمی که مرتب دهک‌های بیشتری الان 6-7 بیش از 7 دهک جامعه زیر خط فقر نسبی و مطلق قرار داره، این اقشار جام به لب رسیده اگه بخواد همین مسیر ادامه پیدا بکنه، ترس همیشه جواب نمیده. خیلی از جامعه شناسان و تحلیلگران مستقل هم گفتن که اگر ترس بر اعتراض غلبه کرده، ممکنه در آینده خشم بر ترس غلبه بکنه و در اون زمان دیگه این فنر در حال انقباض جامعه که آقای باهنر میگه که اینا وارد صحنه نشدن و یعنی نمیشد جمعش کرد وارد صحنه بشن.
محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس درباره نحوه جمع و جور کردن اعتراضات آبان توضیحات بیشتری نداده، ولی خبرگزاری رویترز روز دوم دی 98 نوشت که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پس از آغاز اعتراضات آبان بیقرار شده بود و با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود دستور داد هر کار که لازم است برای متوقف کردن آن انجام دهند. به نوشته رویترز این دستور باعث خونین ترین سرکوب معترضان از زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 شد و در حدود کمتر از 2 هفته نارامی ها که از 15 نوامبر آغاز شد حدود 1500 کشته بر جا گذاشت. در میان نهادهای حقوق بشری بین المللی هم سازمان عفو بین الملل تا کنون مشخصات 304 نفر از کشته شدگان را اعلام و تأکید کرده که شمار کشته شدگان می تواند به بسیار بیش از این تعداد باشد. مقام‌های حکومت ایران تا کنون گزارش دقیقی از تعداد افراد کشته یا زخمی و بازداشت شده در جریان نارامی‌های آبان 98 ارائه ندادند. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 12 خرداد امسال گفت که در جریان این اعتراض‌ها 230 نفر کشته شدند که 178 نفر از آنها از میان معترضان بودند. روز 10 خرداد هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته بود بین 200 تا 225 نفر در اعتراضات آبان 98 کشته شدند، اما به تعداد دقیق معترضان کشته شده اشاره نکرد. اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش 3 برابری بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، ولی به سرعت تبدیل به اعتراضات گسترده علیه تمام ارکان حکومت شد. این اعتراضهای گسترده با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها شبکه اینترنت را در کشور هم به طور کامل قطع کردند. در طول ماه‌های گذشته هم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقدام به صدور حکم اعدام برای چند نفر از معترضان آبان 98 کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری ما رو میرسونه به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر شما شنونده این مجله بعد از ظهر بودید، در میانه اون به ما پیوستید، این مجله رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com گوش بکنید. در اونجا مطالب متنوع دیگری هم هست که اگر که سر بزنید بهش میتونید ببینید. از جمله مثلا از بازار حمل و نقل گزارشی هست درباره خداحافظی هندی‌ها با بازار موتورسیکلت ایران. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. شنونده یه رادیو فردا هستید، دعوت میکنم با ما بمانید. ساعت 17 با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.